مال ما و سندری و پیغمبر با ایمان چی دارن میگن؟ رسالت. با این که پیغمبر را به عنوان رسول قبول ندارن. سرش چیه؟ چرا اون کسی را که به عنوان رسول قبول ندارن لقب رسول به او دادن؟ گفتن این هم از باب استهزاء و تحکم است. یعنی این کسی که خودش را پیغمبر میداند، نه اینکه واقعا اینها او را پیغمبر بدانند، از روی تمسخر، از روی استهزاء این لقب را به رسول خدا دادن، نه اینکه این لقب چیه حقیقی و واقعی باشه. توجه فرمودید. بنابراین در اینجا استعمال کلمه رسول و این لقبی که مشرکین دادن کاملا واضحه که از روی اعتقاد نیست، بلکه اینها در مقام استهزاء هستند. یعنی اون کسی که خودش را پیغمبر، نه اینکه ما او را پیغمبر میدانیم. نظیر این را در خطاب فرعون با حضرت موسی داریم، با حضرت موسی که در قرآن کریم اینطور خداوند نقل میکند که فرعون رو کرد به اطرافیانش گفت ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، پیغمبری که به سوی شما فرستاده شده این دیوانه است. این الان که فرعون به حضرت موسی میگه رسول، این از باب استهزاء، از باب تحکم با هی دو چشم به معنای تمسخره. از این باب اینها لقب رسول را در اینجا بیان کردن، ولی خب کاملا واضح است که اینها پیغمبر را به عنوان رسالت قبول ندارند. و اما نکته سوم بلاغی در اینجا دو جمله پشت سر هم هست، یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چه پیغمبری است که غذا می‌خورد و در بازارها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد؟ فرمودن این دو جمله کنایه است. کنایه از چی؟ کنایه از نیازهای مادی است. این چه پیغمبری است که مثل ما بشرها نیاز مادی دارد؟ اگر این پیغمبره باید مثل فرشتگان باشد، نیاز مادی نداشته باشد. پس یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق معنای حقیقی آنها اراده نشده، بلکه معنای کنایی آنها اراده شده. کنایه را چی بیان کردن؟ کنایه را چجوری بیان کردن؟ تعریف کنایه چیه؟ گفتن که ذکر لازم و اراده ملزوم. شما لازم را میگویید و اراده میکنید چی را؟ ملزومش را. مثلا میگن زیدون کثیر الرماد، زید خاکستر خانهش زیاد است. این الان میگن کنایه. چرا؟ چون منظور نیست که خانهش خاکستر داره، ممکنه واقعا خاکستر هم نداشته باشه. الان دیگه چوب و زغال و خاکستر نیست که، با چیزهای دیگر. ولی الان میگن زیدون کثیر الرماد، این جمله را میگن جمله کنایه. کنایه از چیه؟ جود و بخشش. چون آدمی که اهل بخشش و جوده سفره زیاد پهن میکنه، سفره که پهن میکند غذا باید بپزد، غذا که میخواد بپزه خاکستر خانهش زیاد میشه. پس ذکر لازم و اراده ملزوم. اینجا هم همینه، یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، منظور خود اکل طعام یا فعالیت های اقتصادی نیست، بلکه منظور اینها کنایه است. یعنی این بشر مادی است، دارای نیازهای مادی است، مثل ماها، مثل ما انسان ها هست، در صورتی که فرستاده خدا نباید موجود مادی باشد. فرستاده خدا باید یه موجودی باشد که هیچ گونه احتیاج مادی به امور مادی نداشته باشد. پس این دو جمله از نظر بلاغی حالت چی را پیدا می کنن؟ کنایه را پیدا می کنن. خودشون مراد نیستن، بلکه مراد یه معنای عام و اوسعی هست به معنای احتیاجات مادی که این پیغمبر دارد. اگر پیغمبر است چرا مثل ما بشرها هست؟ پیغمبر یعنی یه موجود ملکوتی، یه موجود ماورای طبیعی، نه یه موجود طبیعی محتاج، مریض میشه، خوب میشه، توجه فرمودید، میگرید، میخندد، مثل بقیه انسان ها. خب مثل بقیه انسان ها هست، پس چطور این پیغمبر شده؟ این نظر اینها. پس بناهن الهازا، اینم نکته سوم که این دو جمله در معنی فی حالت معنای حقیقی ندارد، بلکه معنای کنایی دارد. کنایه از یک معنای اعم و اوسعی هست. خب اینم مرحله سوم. بریم مرحله چهارم. مرحله چهارم بیان نکات تفسیری آیه هست. خب حالا میرسیم به اصل مبحث که تفسیر این آیه هفتم متعرض دو تا اشکال و دو تا ایراد است از مشرکین بر نبوت رسول خدا. قبل از این اگر یادتون باشه در آیات قبل اشکال مشرکین بود بر کتاب پیغمبر که قرآن است، اونها رو خداوند بیان فرمود و جوابش هم داده شد. حالا میرسیم به این آیه هفتم، دو تا اشکال بر نبوت پیغمبر است. آیه هشتم هم یک اشکال دیگر زمینه میشه. مجموعاً سه تا اشکال دارن اینها، مشرکین به نبوت رسول خدا سه اشکال به زعم خودشون دارن که خداوند علی اعلی این اشکالات را در اینجا بیان می‌فرماید. نکته جالبی که در اینجا خدمت عزیزان عرض می‌کنم این است که خداوند این ایرادها را وقتی بیان می‌کند اشکال سوم را جواب می‌دهد، اما اشکال اول و دوم در این سوره مبارکه جواب داده نشده است. مفسرین دنبال این نکته افتادند، چون معمولا دعو قرآن کریم این است که اگر سخن باطلی را جای نقل می‌فرماید خداوند علی اعلی بلافاصله جوابش را می‌دهد. چرا؟ چون اگه شبهه مطرح می‌شود باید دنبالش جوابش هم گفته بشود و الا اقراء به جهل می‌شود. خداوند حکیم و شخص حکیم، حالا خداوند علی اعلی یا هر شخص دیگری، اگر دانا و حکیم است اشکال و شبهه ای را که مطرح می‌کند بلافاصله باید جوابش را هم بگوید و الا ممکنه شبهه در ذهن مخاطب مسجل بشه در صورتی که جواب او بیان نشده. خب این اقراء به جهل میشه. توجه فرمودید. اما در این آیه کریمه، یعنی آیه هفتم، که دو تا ایراد مطرح شده خداوند جواب نفرموده. آیه هشتم که ایراد سوم است جواب او را بیان فرموده. خب مفسرین دنبال این افتادند که چرا جواب اینها بیان نشده. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینطور فرمودن چون این دو ایراد در آیات دیگر و سور دیگر مطرح شده و خداوند جواب اونها رو بیان فرموده، لذا دیگه در اینجا تکرار لازم نبوده. با توجه به این که در سورا میخونیم نمونه هاشو عرض خواهم کرد که اشکال مطرح شده و جوابی که خداوند مطرح فرموده در سورهای متعدد چون این مطرح شده، به تعبیر دیگر چون شبهه‌ای بوده که جوابش داده شده، دیگه احتیاج به تکرار جواب وجود نداره. از این بابت است که جواب داده نشده و الا در قرآن کریم هر کجا سخن باطلی مطرح می‌شود علامه طباطبایی فرمودن جوابش بلافاصله آمده است. و این یک دستورالعمل تبلیغی است برای ما مبلغان، هم همینطوره. تبلیغ می‌ریم، اگر نکته‌ای روی منبر مطلبی بیان شده حتما باید جواب داده بشود. نقل شبهه‌ای، نقل کلامی که کلام باطل است، انسان نباید کلام باطل را در ذهن مخاطب وارد کنه و بعد او را بیرون نیاورد و پاسخ قانع کننده‌ای برای او نداشته باشد. که توصیه‌ای که مرحوم شاه عباس قمی رضوان الله تعالی علیه به طلاب و اهل علم دارند، آخر کتاب نفس المحموم که از اون کتاب‌های خیلی خیلی ارزشمنده در مقتل حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، آخرش ایشون 24 توصیه به اهل منبر دارن. خیلی توصیه های عالی هست، حتما بر ما طلاب واجب است که اونها بخونید، خیلی درس های آموزنده ای دارن. از جمله یکی از توصیه ها به اهل منبر همینه، می‌فرماید وقتی که شما می‌خواهید شبهه را مطرح کنید چند چیز را در نظر بگیرید روی منبر. اولا ببینید فراخور حال اون مخاطب هست یا نه، لازم هست یا لازم نیست. شما ممکن اصلا لازم نباشه شما این مسئله را بگید، دلش کنید نگویید. به مخاطب شما مثل طبیب هستید برای اون مستمعین خودتون. طبیب باید توجه داشته باشد، اگر دلیلی ندارد بی خود این بیمار را توجه فرمودید بیمارترش نکنه. طبیب مشفقی باید باشه. سامیان فرمود اگر مخاطبانتون هم دیدید زمین اش را دارن، ببینید خودتون قدرت پاسخ به شبهه را خوب دارید یا ندارید. چون ممکن انسان شبهه را بگوید ولی جوابش را خوب بلد نباشه، خوب مسلط به جواب نباشه. خب در این صورت شبهه را بیان کردید و جواب درستی ندادید، این شبهه بیشتر در ذهن اون شخصیه متمکن شده. اگر میبینید جواب قاطعی ندارید و مسلط به جواب نیستید، باز هم این را مطرح نکنید. و توصیه سوم این که فرمود اگر اونها آمادگی دارن شما هم مسلط به جواب هستید، اگر شبه را گفتید بلافاصله جوابش را هم بگویید. سخن باطلی که اینها همه دستورالعمل هایی که از خود قرآن استفاده می شود. قرآن هم کتاب تبلیغ است. وقتی که ما میخواییم حق را ترویج بکنیم، نیاز هست که گاهی از اوقات سخنان باطل را بگوییم تا حتما جواب داده بشود. ولی وقتی که سخن مطرح میشه جوابش کنارش باشه. این یه اصل قرآنی است. اما در این آیه هفتم خداوند دو ایراد از مشرکین بیان فرموده، جواب نداده و مرحوم علامه طباطبایی علتش به خاطر این است که این قبلا مطرح شده، جوابش هم داده شده، لذا در اینجا نیازی به تکرار جواب وجود نداره. توجه فرمایید، اگر تکرار میکنند تطویل بلا تعالی، چون قبلا گفته شده جوابش هم گفته شده، دیگه نیازی نیست که هی هر بار این مطلب رو میگیم دوباره پشت سرش جواب او هم لازم باشد که بیان بشه. خب حالا ایراد اینها چیه؟ اول آیه هفتم گفتیم دو تا ایراد بر نبوت رسول خدا. اولین ایرادشون این است که مال ها در رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. اینها اولین ایرادشون، عنوانش رو میگم تا توضیح بدهم، عنوان ایراد احتیاجات مادی پیامبر است. مشرکین در ذهنشون یه استدلال غلطی وجود داشت که حالا صغرا و کبراش عرض میکنن. اینها گمان میکردن که فرستاده خدا باید یه موجود ملکوتی باشه، یک موجودی باشد مثل فرشتگان باشد، بشر مادی نباید باشد، چون این فرستاده خدا هست. حالا که فرستاده خدا هست پس باید چی باشد؟ بی نیاز از امور مادی باشد. اگر نیازمند به امور مادی شد میشود یه انسان مادی، وقتی که مادی بشود دیگه فرستاده خدا نیست. استدلال غلطی تو ذهنشون بوده. ببینید قیاسش را میگم، ببینیم اشکال حرف اینها کجاست. اگر یه مقداری تو اینها عمیق بشه میبینیم تو خود ما هم بعضاً این اشکالات وجود داره. حالا این اشکال در مشرکین خیلی واضح و روشنه. تو بعضی از ما هم یه تصویرهایی از ائمه داریم، یه تصویرهایی از پیامبران داریم، فکر میکنیم که پیامبران و ائمه نباید این امور برشون باشن. حالا من این توضیح میدم حرف اونها رو، بعد یواش یواش میگم تو فضای فکری خودمون ببینیم تفکرات ما درباره انسان‌های الهی چه جور تفکری هست. استدلال مشرکین اینطور از صغرا و کبرایی تو ذهنشون چیدن و این است که الرسولو رجل الهی و کل رجل الهی لا یحتاج الى الامور المادی، فالرسول لا یحتاج الى الامور المادی. این صغرا و کبرایی، رسول فرستاده خدا با خدا مرتبطه، ارتباط با خدا داشت، از طرف خدا آمده. این صغرا. کبرا هر کی با خدا ارتباط داره و نماینده خدا هست این باید احتیاج به امور مادی نداشته باشه. پس بنابراین فرستاده خدا نباید مادی باشه. فلذا در آیات زیادی اینها میگفتن فرستاده خدا باید ملک باشه. کسی که از طرف خدا میاد اصلا باید ملک و فرشته باشه. چرا؟ چون یه موجودی است با عالم غیب ارتباط داره، با خدا ارتباط داره. کسی که با عالم ما ورای طبیعت ارتباطی دارد، توجه فرمودید، خودش هم باید یک موجود ما ورای طبیعی باشه، بشر نباید باشه. تو تفکر اینها اینطور بود که فرستاده خدا باید حتما فرشته باشه، فرستاده خدا حتما باید ملک باشه. یعنی نباید یک انسانی باشد که مثل بقیه انسانها باشد. توجه فرمودید. فلذا در آیات قرآن زیاد داریم که به پیغمبران اینطور اشکال میکردن، ان انتم الا بشران مثلنا، شما هم یه فرشتی مثل ما هستید، چطور میگید ما فرستاده خدا هستیم؟ میگفتن ما به شما نگاه میکنیم، ببین شما مثل ما میخورید، میخوابید، مریض میشوید، سالم میشوید، احتیاج به درآمدهای اقتصادی دارید، خب چه فرقی شما با ما دارید که ما باید از شما پیروی کنیم؟ ان انتم الا بشران مثلنا، شما هم بشری هستید مثل ما، چرا ما باید از شما که مثل ما هستید تبعیت کنیم؟ تو ذهنشون این بود که فرستاده خدا حتما باید چی باشد؟ فرشته و ملکی باشد. بشر عادی معمولی نمیتواند فرستاده خدا باشد. یه صغرا و یه کبرا و یه نتیجه. خب حالا که حرف اینا مشخص شد، اشکال اینها کجاست؟ اشکال اینها تو این قیاس و استدلالی که دارن توی کبرای اینها. این کبرای استدلال اینها غلطه. چون اونها میگفتن هر کسی با عالم غیب ارتباط داره و الهی هست، این حتما باید به امور مادی احتیاج نداشته باشه. یعنی باید یه فرشته باشه، یه ملکی باشه. حالا ببینید خداوند از کلم در این آیه کریم خدا جوابی نداده است. اما در سوره مبارکه اسراء آیه 94 و 95 خداوند جواب اینها را بیان فرموده. و آیه سوره اسراء آیه 94 و ما منع الناس ان یؤمنوا الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. خداوند می‌فرماید مانع کفار و مشرکین نشده است از ایمان به پیغمبران ما مگر یک جمله، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. آیا خداوند بشر را به عنوان رسول می‌فرستد؟ استفهام انکار ابطالی است، یعنی اینطور نیست. ابعث الله بشرا رسولا، آیا خداوند بشر را به عنوان رسول برمی انگیزانه؟ یعنی بشر قابلیت، بگید بشر قابلیت رسالت نداره، نمیتونه واسطه بین خدا و خلق بشه. واسطه بین خدا و خلق، پیام آور خدا به سوی انسانها حتما و حتما باید چی باشد؟ بله فرشته باشد. نمیتواند یه بشری باشد که به امور مادی احتیاج دارد. حالا ببینید خدا در آیه 95 چجوری جواب میدهد. ابعث الله بشرا رسولا، قل، پیامبر در جواب اینها بگو، لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. خب این چه جوابی است خداوند؟ اصل جواب خداوند این است که اون کسی که میخواهد رسول باشد میخواهد معلم باشد. معلم با شاگردانش باید سنخیت داشته باشد، همخوانی داشته باشد، تا اون که بتواند اونها را هدایت کند. خداوند میفرماید در زمین ملائکه نیستند که ما برای اونها ملائکه ای را به عنوان معلم و هادی بفرستیم. هادی با مهدی باید تسانخ داشته باشد تا بتواند اونها را چکار کند؟ رهبری و هدایت کند. اگر شما میگویید برای ما ملائکه بفرستید، شما که از جنس ملائکه نیستید، که شما از جنس بشر هستید. پس اون کسی هم که میخواهد معلم و هادی شما باشد باید چی باشد؟ بشر باشد. چون پیامبران معلمی هستند که میخواهند بشر را بر اساس قول و فعل اینا را هدایت کنند، هم قولن و هم عملن، یعنی میخواهند الگو باشند. اگر فرض کنید خدا فرشته ای را بفرستد برای انسان، این نمیتواند معلم انسان بشود. چرا؟ چون انسان میگه خب اون فرشته موجود پاکی هست، من کی میتوانم مثل او بشود؟ اما وقتی ببیند یه انسانی مثل خودش هست که تمام نیازهای او را دارد، اما در مسیر کمال حرکت کرده و رسیده است به مقام قرب، میتواند او را الگوی خودش قرار بدهد. بنابراین بین معلم و بین متعلم باید سنخیت و مشابهت باشد تا متعلم بتواند در اون مسیر حرکت کند. والله میگه ما با اونها فرشته هستن، یه موجودات پاک و مطهری از اول هستن، مثل ما که نیستن، ما که نمیتوانیم در این مسیر حرکت کنیم. اما وقتی میبیند نه، این پیغمبرم مثل خودشه، تمام مشکلات او را دارد، تمام سختی‌های او را دارد، ولی در این حال در مسیر کمال حرکت کرده و به اون مقامات عالی رسیده، انسان به او اقتدا می‌کند و او را به عنوان اسوه و الگوی خودش قرار می‌کند، مورد عمل قرار می‌دهد، اون وقت مسئله هدایت تحقق پیدا می‌کند. و الا اگر معلم و متعلم از سنخ واحد نباشند، در این صورت ایجاد ارتباط، ایجاد تعامل و بهره‌وری از هدایت و تعلیم تحقق پیدا نمی کند. توجه فرمودید. لذا است که خداوند علی اعلی می فرماید، یعنی حاصل فرمایش پروردگار در پاسخ این ایراد این است که بشر بودن نه تنها مانع رسالت نیست، بلکه مقوم و شرط اصلی رسالت. شرط اصلی رسالت این است که معلم شما از جنس خود شما باشد، تا در شما ایجاد انگیزه بکنه، شما به او اقتدا بکنید، او را اسوه و الگوی خودتون قرار بدهید، بتواند با شما تعامل داشته باشد. توجه فرمودید. و الا اگر ملک و فرشته باشد، ملک و فرشته که از سنخ ما نیست، از جنس ما نیست، اون وقت انسان میتواند تعلل بکنه، بگه خب این شخصی که از سنخ ما نیست که، پس او که اگر یه موجود پاکی هست، ما که نمیتوانیم مثل او بشویم. ولیکن وقتی که معلم او از جنس خودش باشد، از سنخ خودش باشه، میبیند که اون معلم هم همین سختی ها را دارد، همین فشارها را دارد، تمام این مشکلات را دارد، ولی استقامت می‌ورزد و در مسیر خدا حرکت می‌کند و در رضای خدا حرکت می‌کند. این سبب می‌شود که انسان او را الگو و اسوه خودش قرار بدهد. پس حاصل جواب این می‌شود که بشر بودن نه تنها مانع از رسالت نیست، بلکه رکن اصلی و مقدم اصلی رسول آن است که با مرسل الیهم چی داشته باشد؟ همخوانی و تشابه داشته باشد تا مسئله هدایت و تعلیم و رهبری به نحو احسن محقق بشود و انسان ها بتوانند از وجود او چکار کنند؟ استفاده کنند. این اولین ایراد و اجمال جوابی که در آیات مبارکات حضرت حق در اینجا جواب فرموده است. میماند ایراد دوم که انشاءالله در جلسه بعد او را مطرح خواهیم کرد. یه صلواتی خلق بفرد. اما بحث اصولی که داشتیم، کلام ما در واجب مشروط و واجب مطلق بود. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف نظر خودشون را بیان کردن و از استدلالات مرحوم شیخ جواب دادن. نظر نهایی مرحوم صاحب کفایه این شد که ما در واجب مشروط قید و شرط به کجا برمیگردن؟ به هیئت برمیگردن. نتیجه اش این می شود که قبل از حصول شرط وجوبی در کار نیست. نتیجه بحث این می شود. خب در اینجا صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف یه انقلتی بر مبنای خودشون وارد می کنن. انقلت اگر کسی اشکال کند، اجمال اشکال را بگویم تا توضیحش را. اگر کسی اشکال کند که واجب مشروط طبق نظر شما موجب لغویت می شود، اصلا واجب مشروط بر اساس کلام شما لغو است، اثری بر او مترتب نمی شود و تالی فاسد فالمقدمه مسلوم، یعنی اشکال این است که اگر ما تفسیر شما را در واجب مشروط بگیم، لازم می آید که بیان مولا نسبت به واجب مشروط چی باشد؟ لغو باشد. و چون مولای حکیم کار لغو انجام نمیدهد، پس واجب مشروط این تفسیری که شما گفتید درست نیست. خب بیان الملازمه چجوری لغو میشود؟ چرا لغو میشود؟ علت لغویت این است که مستشکل اینطور بیان میکند که مولا وقتی که واجب مشروط را گفت، طبق مبنای شما وجوبی مترتب نمیشود، باید صبر کنیم تا شرط حاصل بشود، چون تا شرط حاصل نشود وجوبی محقق نمیشود. خب وقتی که وجوب محقق نمی شود، پس کلام مولا لغو می شود، چون کلامی گفته که بر او اثری مترتب نمی شود. مولا الان انشاء کرده، مثلا فرض کنید مولا فرمود اذا دخل الوقت فصلی، وقتی که وقت داخل شد شما نماز بخوانید. خب طبق مبنای صاحب کفایه این جمله مولا تو گفته می شود که وجوب برش مترتب نمی شود، باید صبر کنید تا وقت داخل بشود، تا بعدن چی بشود؟ وجوب مترتب. پس این کلام الان لغوه. خب مولا صبر کند، وقت داخل شد همون موقع بگوید سله، قبل از وقت بگوید اذا دخل الوقت فسله، که بر کلام او هم فعلا وجوبی مترتب طبق مبنای صاحب کفایه، پس این کلام لغو می شود. خب بهتر است که مولا صبر کند، همون موقعی که وقت داخل شد خطاب مکلف میگوید ایها المکلف سله، الان نمازت را بخوان. خب این خطاب الان اثر برش مترتب می شود. چرا مولا کار لغوی انجام بدهند؟ گفته اما بنابر مبنای شیخ لغو نمی شود، چون طبق مبنای شیخ وجوب شرطی، بگید وجوب شرطی، شرط ها شرط واجبه دیگه. وقتی که مولا میگوید اذا دخل الوقت فصله، همین الان وجوب تحقق پیدا می کند طبق مبنای شیخ. همون موقعی که بگوید، چون وجوب مشروط نیست، واجب مشروط است. وقتی که مولا گفت اذا دخل الوقت فصله، همون وقت وجوب صلاة تحقق پیدا می کند. پس اینجا کلام مولا لغو نمی شود علی مبنای شیخ، اما علی مبنای صاحب کفایه کلام مولا بلا فائده می شود، چون الان میگه اذا دخل الوقت فصله، الان که وجوب مترتب باید صبر کنیم تا وقت داخل بشه تازه وجوب حاصل می شود. خب این چه کاریه که مولا این کار را بکنه؟ قبل از وقت این حرف را بگویه. خب صبر کنه، اما موقعی که وقت داخل شد، همون موقع به مکلف میگوید سله، دیگه در همون جا هم وجوب متردد می شود. پس بنابراین حاصل این قول واجب مشروط طبق تفسیر صاحب کفایه امر لغوی می شود. پس بنابراین لا فائدت له، بنابراین چنین مبنایی قابل قبول نیست. این قول قلتو. حالا صاحب کفایه، صاحب کفایه می فرماید نخیر، واجب مشروط لغو نمی شود. چرا؟ خوب دقت کن. می فرماید به خاطر اینکه ممکن است که مولا موقعی که شرط حاصل می شود مانعی از خطاب برای او پیدا بشود، نتواند اون موقع خطاب را بگوید. خب از الان آماده می کند خطاب را. شما میگید صبر کند همون وقتی، همون موقعی که شرط حاصل می، خب اونجا ممکن است مولا مانعی داشته باشد از خطاب، نتواند خطابش را بیان کند. خب از قبل میاد و این خطاب را به نحو مشروط بیان میکند. اگر احیانا اون موقع مانعی بود، خطاب خود به خود اون موقع منجز میشود. پس بناءً علی هذا وجوب مشروط طبق مبنای ما صاحب کفایه میفرماید لغو نمیشود، چون لغو یعنی اون چیزی که هیچ اثری بر او مترتب نشود. اما این واجب مشروط اثر برش مترتب میشود، چون همیشه مولا در همه شرایط که تمکن از خطاب ندارد، ممکنه اون موقعی که میخواهد خطاب را بگوید مانعی از خطاب وجود داشته باشد. الان میاد و چه کار میکند؟ الان میاد و به نحوه چی میگوید؟ واجبه مشروط میگوید. توجه فرمودید. در موله های عرفی که زیاد اتفاق میفته، مثلا پدری الان میخواد از خانه بره بیرون، میخواد به بچهش دستوراتی بده، توجه هم میگه بچه جان موقع سر فلان ساعت فلان کار رو انجام بده، دیگه خودش نیست اون موقع که باید توجه فرمودید صبر کند تا اون موقع نیست، از منزل میخواد بره بیرون. الان همین الان که هنوز نرفته، خطاب را به نحوه بگید، خطاب را به نحوه مشروط میگوید. چرا؟ چون اون موقع شرط تمکن از خطاب ندارد. پس واجب مشروط طبق تفسیر صاحب کفایه بلا فائده نمیشود، براش فائده متصوره، لغو نمیشود. پس فائدهش چی شد؟ فائدهش این شد که ممکن است مولا این حصول شرط تمکن از خطاب نداشته باشد. الان این را بیان می کند، توجه فرمودی، الان این را بیان می کند به صورت واجب مشروط، بعدن که شرط حاصل شد اگر مولا تمکن از خطابم نداشت، این واجب مشروط خود به خود چی می شود؟ فعلیت پیدا می کند. توجه فرمودی. پس بناءً علی هذا نمی توانیم بگیم وجوب مشروط به این کیفیت کاملا چی می شود؟ لغو می شود. خب این انقلقل را تطبیق کنیم، بعد بحث جدیدی است که عنوانش رو بگوییم و وارد بحث جدید بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. فانقلت فما فائدت الانشاء اذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا و بعثا حاليا. چه فائده ای دارد انشاء خطاب زمانی که نبوده باشد المنشأ به، منشأ به اون انشاء طلبا فعلیا، یعنی واجب منجز نباشد، و بعثا حالیا. این طبق تفسیر صاحب کفایه است، چون صاحب کفایه میفرمود شرایط شرایط چی میشود؟ وجوب میشود. پس قبل از حصول شرط ما وجوبی نداریم. الان که مولا داره من به من میگه قبل از وقت ظهر، میگه اذا دخل الوقت فصل، هنوز که وقت ظهر نشده، الان این کلامی که میگه هیچ اثری نداره، چون الان وجوبی بر او مترتب، ما باید صبر کنیم تا وقت داخل بشه. پس الان گفتن چه اثری داره؟ چه اثری دارد که الان بیان میکنن؟ این قول قلتو. حالا صاحب کفایه جواب میدهد کفا فائدتا له، کافی است به عنوان فائده، له یعنی برای انشاء، انهو یعنی این انشاء، یسیر و بعثن فعلیاً بعد حصول شرط میگردن، یک امر فعلی بعد از حصول شرط، بلا حاجت الى خطاب آخر، احتیاج ندارد که یه خطاب دیگری باشد، به حیث و لولاهو، به حیثی که اگر نبود لولاهو، اگر نبود اون انشاء، یعنی اون انشاء اولی، لما کانه یعنی مولا فعلا متمکنن من الخطاب، فعلا یعنی اون موقع حصول شرط، اون موقعی که شرط حاصل شد متمکن از خطاب، ممکن است که چیه؟ ممکن است دیگه نباشه، ولی حالا از قبلا به صورت قضیه شرطی بیان کرده، حالا هم الان دیگه متمکن از خطاب نیست، ولی بعدا خود به خود این خطاب چی میشود؟ منجز و فعلی میشود. و بنابراین این فائده براش متصور هست. هادا یعنی این فائده ای که گفتیم، مع شمول الخطاب کذالک، علاوه بر این که شامل می شود این خطاب کذالک یعنی خطاب تعلیقی، لل ایجاب فعلا به نسبت الالواجد لشر، این خطاب تعلیقی شامل می شود ایجاب فعلی را نسبت به اون کسی که الواجد لشر، همین الان واجد شرط است. فیکون و بعثا فعلیا بالاضافه الی، یعنی واجد شرط، ضمیر الی میخوره به اون واجد شرط. پس این واجب مشروط بعث فعلی می شود نسبت به اون کسی که چیه؟ واجد شرط است. و تقدیریا، و بعث تقدیری می شود به نسبت الی، بخوانید الی فاقده لهو، یعنی فاقده شرط. مثلا حالا این مثالش که اینجا الان فرمود، واجد فعلی می شود و فاقد چی می شود؟ تقدیری می شود. چه مثالی بزنیم برای اینجا؟ مثال استطاعت برای هم. مولا می گوید اذا استطعت فحج، وقتی که استطاعت پیدا کردی حج انجام بده. خب الان نسبت به شرط استطاعت افراد دو دسته هستن، بعضی ها واجدن، همین الان خطاب برای اونها فعلی می شود. بعضی ها هم چی هستن؟ فاقد هستن، یعنی الان مستطیع نیست. خب این خطاب می ماند. هر موقع که مستطیع شد این خطاب برای او چی می شود؟ به برمایی چی می شود؟ فعلی می شود. ولو اون موقع حصول استطاعت دیگه مولا متمکن از خطاب نباشد، اما بالاخره شرطش حاصل شده و خود به خود درباره او چی می شود؟ منجز می شود. این بخش دوم کلام صاحب کفایه مثل استطاعت خوبه، که بعضی ها واجد هستن و بعضی ها چی هستن؟ فاقد هستن. نسبت به واجد همین الان خطاب حج فعلی می شود، نسبت به فاقد تقدیریه. هر موقع استطاعت برای او بفرمایید حاصل شد، همان موقع وجوب حج برای او فعلی می شود. ولو اون موقع حصول استطاعت مولا دیگه تمکن از خطاب بله نداشته باشد. بناءً علی هذا واجب مشروط به این کیفیت معقول می شود، یعنی بلا فائده نمی شود، بر او اثر و فائده مترتب می شود. تا اینجا بحث سوم ما در واجب مشروط و واجب مطلق تمام شد. اول بحث واجب مشروط و مطلق اگر یادتون باشه گفتیم چهار مطلب داریم، سه تا مطلب تا اینجا تمام شد، بریم سراغ مطلب چهارم که اینم مطلب مهمی. مطلب چهارم عنوانشو بگم تا توضیح بدهیم، تعیین محل نزاع، تعیین محل نزاع در مقدمات واجب مشروط، تعیین محل نزاع در مقدمات واجب مشروط. توضیح و زالک، این عنوان را توضیح بدهیم. در رابطه ما واجب مشروط بحث شده است که این واجبی که مشروط است مثل صلات که مشروط به دخول وقت است، یا مثل حج که مشروط به چیه؟ استطاعت است، آیا همه مقدماتش واجب است یا این که بعضی از مقدماتش واجب است؟ نزاع واقع شده است. حالا در اینجا میخواییم این تعیین کنیم این محل نزاع را، که کدام مقدمات داخل هستند و کدام مقدمات داخل نیست. صاحب الکفایه در اینجا در دو مقام بحث میکنه، یکی تعیین محل نزاع طبق تفسیر خودشون از واجب مشروط، یکی تعیین محل نزاع طبق تفسیر مرحوم شیخ از واجب مشروط. مقام دوم اونها. فعلا میریم مقام اول، تعیین محل نزاع طبق مبنای خود صاحب کفایه، چون صاحب کفایه در واجب مشروط مبنای خاصی داشتن مخالف مبنای شیخ. فعلا به کلام مرحوم شیخ کاری نداریم، اون میذاریم مقام ثانی. بیایم در مقام اول، مقدمات واجب مشروط طبق تفسیر صاحبه. یه مطلبی را مقدمتاً عرض می‌کنیم تا این مطلب روشن بشه. طبق نظر صاحب کفایه در واجب مشروط ما دو دسته از مقدمات داریم، یکی مقدمات وجودیه و یکی مقدمات وجوبیه. طبق نظر صاحب کفایه در باب واجب مشروط ما دو دسته از مقدمات داریم، مقدمات وجودیه، دوم مقدمات وجوبیه. حالا هر کدام را تعریف کنیم، مثال بزنیم، بعد ببینیم کدام داخل محل نزاع است و کدام داخل محل نزاع نیست. مقدمات وجودی یعنی چه؟ یعنی اون مقدماتی که وجود مأمور به متوقف بر اونها می شود. مأمورون به در خارج میخواد موجود بشود، متوقف بر اونها میشود. دو تا مثال بزنیم. یک، مانند مسافرت کردن برای حج. شما وقتی میخواید حج برید مسیر را باید طی کنید، باید مسافرت کنید دیگه. اونهایی که در مکه نیستن برای انجام حج باید طی مسافت بکنن دیگه. این طی مسافت الان میشه چی؟ مقدمه وجودیه. یعنی اگه شما تو خونتون بشینید مسافت را طی نکنید که حج محقق نمیشه. این یه مثال. مثال دوم، وضو برای نماز. وضو برای نماز الان مقدمه چی میشه؟ وجودیه میشه. مادامی که شما وضو نگیرید، خب وجود نماز در خارج تحقق پیدا نمیکنه. پس بنابراین این دسته اول اسمشو گذاشتیم چی؟ مقدمات، بگید با من، مقدمات وجودیه. دسته دوم مقدمات وجوب هستن. مقدمات وجوب تعریفش چیه؟ یعنی اون اموری که وجوب اون شی متوقف بر وجودش، نه ها وجوبش، اموری که وجوب مأمور به متوقف بر اون میشه. مثل چی؟ مثل استطاعت برای حج. استطاعت مقدمه وجوبیه هست برای حج، چون تا مادامی که استطاعت نباشد وجوبی به حج تعلق نمیگیرد. یا مثل وقت برای صلات. وقت برای صلات مقدمه چی میشود؟ وجوبیه میشود، چون تا وقت داخل نشود وجوبی به صلات تعلق نمیگیرد. پس بناعن علاقا دقت بفرمایید، طبق تفسیر صاحب کفایه در واجب مشروط، واجب مشروط دو دسته از مقدمات پیدا می کنند. یکی مقدمات بگید وجودیه، یکی مقدمات وجودیه. حالا که این مقدمه روشن شد، نظر صاحب کفایه این است که مقدمات وجودیه داخل در محل نزاع هستند، ولی مقدمات وجوبیه خارج از محل نزاع هستند. یعنی این نزاعی داریم که مقدمه واجب واجب است یا نه، مخصوص به مقدمات وجودیه است. اما مقدمات وجوبیه از محل نزاع خارج هستند. خب حالا دلیل هر کدام را بررسی کنیم. بریم سراغ بخش اول. مقدمات وجوبیه داخل در محل نزاع هستند. به چه دلیل؟ صاحب کفایه می فرماید به دلیل این که اگر ما قائل به ملازمه شدیم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، خب این مقدمات وجودی داخل در همین ملازمه میشن دیگه. این مقدمات وجودی داخل در ملازمه میشن. اگر ما در بحث مقدمه واجب قائل به ملازمه شدیم، گفتیم آقا ملازمه هست بین چی و چی؟ بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. خب اینجا هم الان همین را میگیم دیگه. میگیم مقدمات وجودیه واجب مشروط، مقدمات وجودیه واجب مشروط ملازمه دارد با خود واجب. یعنی وقتی که نماز واجب شد وضو هم واجب میشود، وقتی که حج واجب شد طی مسافت هم واجب میشود. ملازمه هست بین الوجوبین، یعنی وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه. اگر قائل به ملازمه شدیم، خب اینجا هم ملازمه پیاده میشود دیگه. چرا پیاده میشود؟ به خاطر اینکه ملازمه برقرار میشود بین وجوب صلات، بگید با وجوب وضو. ملازمه واقع میشود بین وجوب حج با وجوب طی مسافت و مسافرت کردن، چون اینها مقدماتی است که واجب بر او متوقف است. وقتی که مولا ذل مقدمه رو واجب کرد، مقدماتش هم چیکار میکنه؟ واجب میکنه. علی القول بالملازمه، اگر قائل به ملازمه شد. پس مقدمات وجودی داخل در محل نزاع میشود. ولیکن بعضی ها گفتن مقدمات وجودی خارج از محل نزاع است. این نظر صاحب کفایه را گفتیم و دلیلش رو گفتیم. حالا یه نظر مخالف اینجا وجود داره. بعضی ها گفتن در واجب مشروط مقدمات وجودی خارج از محل نزاع است، داخل در محل نزاع نمیشن. چرا خارج از محل نزاع است؟ خوب دقت کنید. چرا خارج از؟ گفتن به خاطر اینکه واجب مشروط قبل از حصول شرط هنوز وجوبی ندارد. پس چجوری ملازمه برقرار بشود بین ذل مقدمه و مقدمه؟ تکرار میکنم دلیلشان را. گفتن واجب واجب مطلق نیست ها، واجب واجبه گفتن وقتی که واجب واجب مشروطه قبل از حصول شرط هنوز ذل مقدمه وجوبی پیدا نکرده. پس چجوری ما قائل به ملازمه بشویم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه؟ چون هنوز وقت داخل نشده، هنوز وجوبی پیدا نکرده. وقتی که هنوز وجوب حاصل نشده چجوری قائل بشویم به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب؟ پس اینطور نتیجه گرفتن، گفتن پس بنابراین بحث مقدمه واجب واجب است، مخصوص به واجب مطلق است، نه واجب مشروط. عنایت بفرمایید. گفتن اون بحثی که میگیم ملازمه است و مقدمه واجبه، این مال واجبه مطلقه که وجوبش حالیه، اما واجب مشروط قبل از حصول شرط وجوبی بگید وجوبی؟ خب وقتی که هنوز ذل مقدمه وجوبی پیدا نکرده ما چجوری بگوییم که بفرمایید مقدمه اش چیه؟ واجب. پس لازمه اش این میشود که مقدمات وجودیه واجبه، بگید واجبه مشروط، از محل نظام خارج میشود، چون وجوب عالی ندارد. بله اگر واجب مطلق باشد، واجب مطلق چون شرطی ندارد، این ذل مقدمه همیشه واجبه. میگیم خب چون ذل مقدمه واجبه مقدماتش هم چی هستن؟ واجبه. اما واجب مشروط که اینطور نیست. واجب مشروط وجوبش بگید فعلی هست یا فعلی نیست؟ فعلی هست یا نیست؟ فعلی نیست دیگه، چون معلقه بر اون شرطه. وقتی که معلقه بر شرطه یعنی هنوز وجوب فعلی نداره. خب وقتی که ذل مقدمه هنوز وجوب فعلی ندارد ما چجوری قائل به ملازمه بشویم بین ذل مقدمه و بین المقدمه؟ این استدلالی است که در اینجا کرده. و اما جواب، جوابی که صاحب کفایه میدهد، خوب دقت کنید، صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید درست است که واجب مشروط قبل از حصول شرط وجوبش فعلیتی پیدا، ولی بعد از حصول شرط که فعلیت پیدا میکنه. پس نزاع در مقدمه را بعد از حصول شرط مطرح میکنیم، نه قبل از حصول شرط. دقت بفرمایید، صاحب کفایه جواب میدهد که این استدلال شما درست است در صورتی که ما قائل به وجوب مقدمه بشیم که قبل از حصول شرط. ما قبل از حصول شرط نمیگیم، بعد از حصول شرط میگیم. بذارید من روی مثال پیاده کنم. فرض کنید نماز الان واجبه، مشروط به وقت است. اگر ما قبل از وقت بخوایم بگیم مقدمات نماز واجب است، خب اشکال شما وارده. قبل از وقت هنوز نماز وجوبی پیدا نکرده، چجوری مقدماتش واجب بشه؟ ولی صاحب کفایه میفرماید در واجب مشروط نزاع در وجوب مقدمه کی واقع قرار میگیرد؟ بعد از حصول شرط، یعنی وقتی که وقت داخل شد. حالا که الان وقت داخل شد وجوب نماز وجوبه فعلی، حالا بحث میکنیم آیا الان که وقت داخل شد و وجوب نماز فعلی شد آیا مقدماتش واجب است یا واجب نیست؟ در باب حج هم همینطور است. قبل از حصول استطاعت بگیم سفر کردن واجب است، خب اشکال شما وارد میشود که آقا هنوز وجوبی الان برای حج نیست، تا چه برسد به مسافرت کردنش؟ مثل ماها هیچ کدام ما مستطیع نیستیم، الان حج هم بر ما واجب نیست، توجه فرمودید. خب طبیعیه که مقدماتش هم بر ما واجب نمیشه. ولیکن صاحب کفایه میفرد در واجب مشروط نزاع در وجوب مقدمه، بگید با من کی هست؟ بعد حصول شرط. شرط حاصل شد یعنی استطاعت حاصل شد. خب وقتی که شما مستطیع شدید وجوب حج در شما فعلی میشه. خب الان میگیم آیا الان که مستطیع شدید و وجوب حج فعلی شد آیا مسافرت کردن واجب است یا واجب؟ پس نزاع در مقدمات واجب مشروط معقول است، منتها نه قبل حصول شرط بلکه بعد حصول شرط. واجب مشروط عین واجب مطلق میشه دیگه، فرقی نمیکنه. بعد از آنی که شرط حاصل شد واجب مشروط دیگه واجب مشروط نیست دیگه، میشه بعد واجبه بگید میشه واجبه مطلق میشه دیگه، شرطش که حاصل شد. خب حالا که شرط حاصل شد الان بعد حصول شرط نزاع میشود که آیا مقدماتش واجب است یا واجب؟ پس بنابراین اشکال مستشکل ناشی از این است که گمان کرده محل نزاع در مقدمات واجب مشروط قبل از حصول شرط است، در صورتی که نه، محل بحث کجا هست؟ بعد حصول شرط است. وقتی که شرط حاصل شد واجب مشروط فعلی می شود، وقتی که ذل مقدمه فعلی شد حالا نزاع واقع می شود که آیا مقدماتش واجب است یا واجب؟ خب این بخش اول. پس تا اینجا روشن شد که مقدمات وجودیه واجب مشروط داخل در محل نظام هست. بریم حالا بخش دوم، مقدمات وجوبیه خارج از محل نزاع است. یعنی در بحث مقدمه واجب که آیا مقدمه واجب واجب است، این مقدمات وجوبیه داخل در محل نزاع نیستند. چرا را قبلا گفتیم، حالا دوباره تکرار میکنیم. چرا مقدمات وجوبیه خارج از محل نزاع است؟ به خاطر اینکه در مقدمه واجب کلام در ملازمه است، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه با وجوب چی؟ مقدمه. یعنی اول باید ذل مقدمه واجب بشه، بعد که او واجب شد بگیم آیا مقدماتش هم واجب میشود یا واجب نمیشود. پس در بحث مقدمه واجب توی اون نزاع اول چی باید تحقق پیدا کنن؟ ذل وجوب ذل مقدمه، بعد وجوب مقدمه. در صورتی که در مقدمات وجوبی برعکس است، یعنی اول باید مقدمه وجوبی حاصل بشود تا ذل مقدمه واجب بشود، پس اون نزاع اینجا معقول نمیشود. تکرار میکنم، در مقدمه واجب بحث ما سر ملازمه است دیگه. یعنی اول باید یه ذل مقدمه واجب بشود، بعد بگیم آیا مقدمات او واجب میشود یا واجب. این تو مقدمات وجودی خوبه، در مقدمات وجودی همینطوره. یعنی اول ذل مقدمه است، بعد از او ترشح می کند یه وجوبی به مقدماتش تو مقدمات وجودیه. اما در مقدمه وجوب برعکسه، اول باید استطاعت میاد تا وجوب هج که ذل مقدمه است تحقق پیدا کنه. پس بگه ملازمه معقول نیست، اصلا معقول نیست در اینجا ملازمه. چرا؟ چون در اینجا ذل مقدمه اول نیست، اینجا مقدمه جلوتر است. اول باید استطاعت، بگید استطاعت حاصل بشه، وقتی که استطاعت حاصل شد تازه چی میشه؟ تازه حج واجب میشه. پس اون معیاری که در نزاع مقدمه است اینجا وجود نداره. معیار چی بود؟ تقدم وجوب ذل مقدمه بر مقدمه. در مقدمات وجوبی برعکسه، یعنی مقدمه با تقدم دارد بر اون ذل مقدمه. یعنی اول باید استطاعتی بشه، تازه چی حاصل میشه؟ بفرمایید وجوب حج حاصل میشه. پس اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ملازمه ای وجود داره. به عبارت اخرى، این عبارت اخرى رو دقت کنیم، به عبارت اخرى در مقدمات وجوبیه، خوب دقت بفرمایید چون در عبارت داریم، در مقدمات وجوبیه اگر قائل به ملازمه بشویم تحصیل حاصل میشود. در مقدمات وجوبیه اگر قائل بشویم به ملازمه تحصیل حاصل میشود. چجوری تحصیل حاصل می شود؟ خوب دقت کنید، مقدمه وجوبی گفتیم مثل استطاعت است نسبت به تا مادامی که استطاعت نباشد حج واجب. خب وقتی که استطاعت محقق شد حج الان چی می شود؟ بگید حج واجب می شود. خب اگر ما قائل به ملازمشیم باید بگیم الان که حج واجب شد پس استطاعت می شود چی؟ خب استطاعت که خودش هست، اگر بخواد واجب بشود چی می شود؟ تحصیله حاضی ها طلب الحاصل میشن. چون ببینید اول استطاعت تحقق پیدا میکنه، استطاعت مقدمات وجوبی اینجوریه دیگه، اول استطاعت تحقق پیدا میکنه، وقتی که استطاعت تحقق پیدا کرد چی واجب میشه؟ حالا اگر ما قائل بشیم که این استطاعت هم جزء مقدماته و داخل در بحث مقدمه واجبه، در بحث مقدمه واجب میگیم چی؟ وقتی که ذل مقدمه واجب شد از او یه وجوبی ترشح میکند به مقدمه. یعنی الان که حج واجب شده یه وجوبی از او ترشح میکند به استطاعت، یعنی واجب است که تو چیکار کنی؟ استطاعت را به دست بیاری، در حالی که خودش استطاعت هست دیگه. پس بنابراین در اینجا چی میشود؟ طلب الحاصل یا بفرمایید تحصیل الحاصل. پس بناءً علی هذا مقدمات وجوبیه اصلا معقول نیست که در محل نزاع داخل بشود. پس مقدمات وجودیه داخل محل نزاع است، ولیکن مقدمات وجوبیه خارج از محل. این تمام الکلام فی المقام الاول نظر مرحوم صاحب کفایه. میماند نظر مرحوم شیخ که ببینیم طبق نظر مرحوم شیخ در ما نحوی چه میشود. آیا مقدمات وجودی داخل محل نزاع است، خارج محل نزاع است؟ بررسی بنابر مبنای مرحوم شیخ میماند به جلسه بعد. این چند خط را هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط. به این عبارت دقت کنین ها، دخول مقدمات، بگید مقدمات، در برابر مقدمات وجوبی خارج از محل نزاع است، وجودی داخل در محل نزاع است. دخول مقدمات وجوبیه برای وارد مشروط فی محل نزاع ایزن، یعنی مثل واجب مطلق، همون طوری که در واجب مطلق مقدمات وجودی داخل محل نزاعه، در واجب مشروط هم داخل در محل نزاع. فلا وجه لتخصیصهی، یعنی تخصیص نزاع به مقدمات الواجب المطلق، وجهی نیست که تخصیص بزنیم نزاع را به مقدمات واجبه. اونایی که تخصیص زدن دلیلشون رو گفتیم ها، بعضی ها گفتن نزاع مقدمه واجب فقط مال واجبه، مطلق مال واجب مشروط، چون واجب مشروط قبل حصول شرط ذل مقدمه وجوبی نداره. حالا صاحب کفایه میخواد اون نظر را رد کنه، لا وجه لتخصیص نزاع به مقدمات واجب مطلق، غایت الامر، نهایت این است که تکون، یعنی مقدمات، مقدمات وجودیه، فل اطلاق و الاشتراط تابعتن لذل مقدمه، مقدمات در مطلق و مشروط بودن تابع چی می شود؟ ذل مقدمه می شود، که اصل الوجوب، مثل اصل وجوب مقدمه که تابع وجوب ذل مقدمه می شود. بناءً على وجوبها من باب الملازمه، بنابر وجوب اون مقدمات از باب چی؟ از باب ملازمه. یعنی بالاخره این مقدمات را قبل حصول شرط بگیم یا بعد حصول شرط؟ بعد حصول، یعنی تابع ذل مقدمه است. اگه خود ذل مقدمه وجوبش بعد از شرطه، وجوب ذل مقدمه را هم کجا مطرح میکنیم؟ بعد حصول شرط. پس اون آقایونی که اشتباهاً وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه را قبل از شرط میخواستن مطرح کنن و میگفتن معقول نیست، جواب اینها داده میشه که ما این وجوب مقدمه تابع خود ذل مقدمه میشه، ذل مقدمه وجوبش بعد از شرط، ذل مقدمه هم چی میشود؟ بعد حصول شرط میشود. و اما شرط المعلق علیه الایجاب، فضلا معنا کنید، اما شرط المعلق علیه ال، کدوم مقدمه را میگوید؟ وجوبیه را، احسن، مقدمات وجوبیه را میگوید. اما شرط المعلق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب، مثل چی؟ وقت نسبت به صلات، بفرمایید استطاعت نسبت به حج، مثالاش این دوتا میشود. اما اون شرطی که معلق است بر او ایجاب در ظاهر خطاب، فخروجه، یعنی خروج این شرط، یعنی همون مقدمات وجوبیه، ممالا شبهت فیه ولرتیا، این خارج از محل نزاع است و بحث ملازمه اینجا را شامل نمی شود بدون هیچ شبهه و اشکالی. حالا می فرماید اما علا ما هو ظاهر المشهور المنصور، ظاهر اما بنابر مبنای خودمون، مبنای خودمون این بود که چیه؟ قید به کجا برمیگردن؟ به هیئت برمیگردن، اون مبنای خود ما که گفتیم قید به وجوب و هیئت برمیگردن که مذهب مشهورم بود، المنصور، یعنی ما هم اون را تأییدش کردیم. چرا خارج است؟ فلکونهی، یعنی لکون این شرط مقدمتن وجوبیه، چون مقدمه وجوبی می شود و قطعا مقدمه وجوبی شامل بحث ملازمه، شامل حالش نمی شود، به خاطر همون توضیحی که عرض کردیم. توجه فرمودید، دو تا دلیل براتون گفتیم ها، یادتون نره چرا مقدمات وجوبی خارج از محل نزاع است. یک دلیل اولی بود که اولا مقدمه در اینجا تقدم بر ذل مقدمه دارد، در صورتی که در بحث ملازمه برعکسه، اول باید وجوب ذل مقدمه باشد بعدن وجوب، اما تو مقدمات وجوبیه علل عکسه، یعنی مقدمه وجوبی چی پیدا می کند؟ تقدم پیدا می کند بر وجوب ذل مقدمه. این یک دلیل. دوم این که اگر بحث ملازمه شامل مقدمات وجوبیه بشود، بگید با من چی لازم می آید؟ طلب الحاصل یا تحصیل الحاصل. توجه فرمودید، پس بنابراین این دلیل ها را صاحب کفایه نفرمودن ها، ولی واضح و روشنه، فلکونهی مقدمتن وجوب، مقدمه وجوبیه و مقدمه وجوبی از محل نزاع مقدمه واجب خارج است به این دو دلیلی که بیان شد. والحمدلله رب العالمین. Thank you.
مقدمه بسیار مقدمه کنه خلاف مقدمه 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 مق